ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 9 ماه سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 30 ماه جون سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سعید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه یک مقام حکومت افغان جنگ طالبان را جنگ پاکستان خوانده است.
جنگ فعلی طالبان بدون شک که در حمایت از پاکستان ادامه دارد.
رئیس دفتر استراتژیک روابط عامه ریاست جمهوری هم گفته که طالبان مستقیما از سوی اردوی پاکستان حمایت می شوند.
شواهد بسیاری در صحنه جنگ وجود دارد که نشان می دهد ارتش پاکستان هنوز مستقیما از طالبان حمایت می کند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی. زندگی مردم در مناطقی که تحت تسلط طالبان قرار گرفتند.
خویزاد وضع کردن که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
زنان خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هایشان بیرون شده نمیتوانند.
وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با همتای اماراتیش به ابوظبی رفت و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. قماندان قوای امریکا در افغانستان سقوط ولسوالی ها در این کشور را نگران کننده خواند. شورای عالی مصالحه ملی روی ادامه مذاکرات در دوحه تاکید کرد. موارد مثبت کرونا در روسیه افزایش یافته است. تفصیل خبرها. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید وضعیت در این کشور به سوی خرابی روان است. جنرال اسکات میلر روز سه شنبه 8 سرطان به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت سقوط ولسوالی ها به دست طالبان هم نگران کننده است.
وضعیت در افغانستان در حال حاضر خوب نیست. این چیزی است که از سوی نیروهای امنیتی افغان تشخیص شده. آنها برخی اقدام های مناسب را در حالی که ما برنامه خروج را دنبال می کنیم به اجرا گذاشتیم.
با وجود افزایش میزان خشونت ها در افغانستان، جنرال میلر گفت که تنها حل سیاسی می تواند به بحران چند دهه در این کشور نقطه پایان بگذارد. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنان تعهد سپرده که با توجه به خروج نیروها، حمایت ایالات متحده از حکومت، مردم و نیروهای امنیتی افغان دامدار خواهد بود. انتظار می رود تا کمتر از 2.5 ماه دیگر نیروهای بین المللی به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شدت جنگ را قابل نگرانی دانسته و روی ادامه مذاکرات عملی تاکید کرده است. فریدون خوزون از سخنگویان شورا شامی دیروز در پیام به رادیو آزادی روی ادامه مذاکرات در دوحه تاکید کرد.
ما به عقیده و باور هستیم که جنگ رای حل نیست. جنگ به تاسیسات و به مردم افغانستان تلفات وارد بکنه و تاسیسات را ویران بکنه هیچ تصور دیگری نداره و هیچ طرف بالای بزور و به جنگ به اهداف خود رسیده نمیتونه. از این خاطر تأکیدی ما سر دوام مذاکرات است.
خوزون از اعضای مذاکراتی طالبان خواست تا برای بحث های اساسی حاضر شوند. پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود پس از عید فطر گروه های تماس دو جانب با هم دیدار کردند، اما به ادای او هیئت مذاکراتی دولت به گفتگوها تعهد ندارد. وزیر خارجه افغانستان می گوید نظام مشابه به رژیم طالبان نه به منفعت افغانستان است، نه برای پاکستان و نه هم کشور دیگره. محمد حنیف اتمر شام گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی آریانا نیوز تایید کرد که این موضوع را با همتای پاکستانیش شاه محمود قریشی شریک ساخته است.
برگشت رژیم به گونه طالبانی با تروریست‌های منطقوی و بین المللی نه به نفع توست، نه به نفع ماست و نه به نفع جهان است. این باعث بربادی خودت میشه. منفعت ما تو در این هست که طالب بیاریم به میز مذاکره که با دولت افغانستان صلح بکنه، جلوه اکمالات نظامی شد تو باید بگیری.
وزیر خارجه پاکستان در یک گفتگوی تازه گفته است که اسلام آباد تلاش میکند در گفتگوهای صلح افغانستان نقش مؤثر را ایفا کند. شاه محمود قریشی همچنان پذیرفته که پاکستان با طالبان تماس دارد، اما با گفته او این تماس ها به منظور سهولت گفتگوهای صلح افغانستان صورت میگیرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سخنگوی کرملین میگوید افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در روسیه نشان میدهد که تمایل مردم به گرفتن واکسن ضد ویروس بیشتر شده است. دیمیتری پیسکوف روز سه شنبه در یک نشست گفت در گذشته تمایل به گرفتن واکسن کمتر بود.
حرف واضح هست تا ماه سپتامبر تطبیق واکسین برای 60% از شهروندان روسیه ممکن نخواهد بود، اما در هفته روان شاهد بودیم که شمار کسانی که میخوان واکسین شوند بیشتر شده. بانک دولت تمامی سهولت ها را فراهم کرده، باز هم پیش از این شمار کسانی که تمایل به تطبیق واکسین داشتند کم بود.
روسیه دیروز از مرگ 652 نفر در جریان 24 ساعت در آن کشور خبر داد که از ماه سپتامبر پارسال بالاترین آمار مرگ و میر است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همسرش جیل بایدن فردا پنجشنبه با خانواده های قربانیان فروریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدا دیدن کنند. قصر سفید با پخش اعلامیه دیروز گفت هر دو به محل در شهر میامی خواهند رفت که پنجشنبه گذشته در آنجا یک ساختمان 12 طبقه‌ای فرو ریخت. با پیدا شدن دو جسد دیگر روز دوشنبه شمار قربانیان در این رویداد به 11 تن رسید، اما تا هنوز 150 تن دیگر ناپدیدند. رئیس جمهور بایدن در یک توییت با اعضای خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و به کمک با کسانی که زیان مالی دیدند تعهد سپرده است. و تیم‌های انگلستان و اوکراین به دور یک چهار نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-0 تیم جرمنی را شکست دهد و راهی دور یک چهارم نهایی شود. در بازی دوم دیشب تیم اوکراین در وقت‌های اضافی با نتیجه 2-1 سویدن را شکست داد و به دور بعدی راه یافت. به این ترتیب بازی‌های حذفی جام ملت‌های اروپا پایان یافت و بازی های یک چهارم نهایی از جمعه 2 جولای آغاز خواهد شد. 8 تیم یعنی اسپانیا، سوئیس، بلژیم، ایتالیا، دنمارک، جمهوری چک، انگلستان و اوکراین به دور بعدی راه یافتند. تیم های قدرتمند اروپا از جمله فرانسه، پرتغال و جرمنی با جام امسال ملت های اروپا ودا گفتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام حکومت افغانستان جنگ طالبان در این کشور را جنگ پاکستان دانسته است. با گفته او پاکستان می خواهد طالبان را در افغانستان به قدرت برساند. از جانب دیگر وزیر خارجه افغانستان گفته که اگر طالبان قدرت می خواهند راه انتخابات را برگزینند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
یک مقام حکومت افغانستان جنگ روان در این کشور را در واقع جنگ پاکستان دانسته است. دواخان میناپال رئیس مرکز رسانه های حکومت شام گذشته بر رادیو آزادی گفت پاکستان می خواهد طالبان در افغانستان به قدرت برسند.
جنگ فعلی طالبان بدون شک که در حمایت از پاکستان ادامه دارد. آنها به خاطر از طالبان حمایت می کنند که این گروه را در افغانستان به قدرت برسانند.
اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان گفته که فعالیت‌های مسلحانه آنها ثابت می‌کند که این گروه تنها در داخل افغانستان فعال است. مجاهد شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی ارتباط تنگاتنگ طالبان با پاکستان را رد کرد.
افراد ما در فاریاب، کندوز، بدخشان و سایر پولسپالیا و ولایت‌های دور افتاده فعالیت دارند. این همه به صورت آشکار ثابت می‌کند که مردم از امارات اسلامی حمایت می‌کنند. این نه کار پاکستان است و یا کدام جهت دیگر خارجی.
اخیراً اتهام‌ها بر پاکستان به خاطر حمایتش از طالبان بیشتر شده. در حلقات سیاسی بحث‌های داغ روی آن جریان دارد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان هفته گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی جیو گفت خانواده های طالبان افغان در پاکستان به صورت گسترده حضور دارند، زخمی هایشان در این کشور درمان می شوند و حتی جسد هایشان برای به خاک سپاری به پاکستان منتقل می شوند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه از اظهارات شیخ رشید احمد ستایش کرد و گفت که او حمایت پاکستان از طالبان را افشا کرد. از جانب دیگر محمد انی فتمر وزیر خارجه افغانستان گفته که هدف طالبان خروج نیروهای بین المللی از این کشور نیست، بلکه آنها میخوان در افغانستان به قدرت برسند. آقای اتمر در گفتگو با شبکه تلویزیونی آریانا نیوز که شب گذشته پخش شد در پیام به طالبان گفت که اگر میخوان به قدرت برسند پروسه سیاسی را برگزینند.
اگر هدفتان خارج ساختن نیروهای امریکایی یا خارجی بود خونه خارج میشن توافق صورت گرفت. اگر هدفتان سهمگیری در قدرت است خب انتخابات است، حاضر هستیم امرایتان صحبت بکنیم. رئیس جمهور افغانستان پلان صلح را مطرح ساخت که بر اساس زو حتی از انتخابات زود هنگام هم یادآوری کردن و از مشارکت در این روند عبوری صحبت کردن.
وزیر خارجه افغانستان همچنان اتهام وارد کرد که طالبان با توافقنامه فبروری سال گذشته با واشنگتن متعهد نیستند. پیش از این عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم اتهام وارد کرده بود که طالبان جنگ اعلام شده پاکستان را در افغانستان پیش میبرند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی گفت که اسلام آباد با طالبان ارتباط دارد اما این گروه تحت کنترل و اداره پاکستان نیست. همچنان آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان در اظهارات تازه‌اش از وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ادامه تلاش‌های سیاسی برای حل بحران افغانستان تأکید ورزیده بود.
گزارش بود در مورد این که یک مقام حکومت افغانستان جنگ طالبان در این کشور را جنگ پاکستان دانسته است. وحید عمر رئیس دفتر رابط استراتژیک و عامه ریاست جمهوری افغانستان هم گفته که اردوی پاکستان مستقیماً از طالبان حمایت می کند و در رسانه های پاکستان به نفع طالبان تبلیغ می شود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعای حمایت پاکستان از این گروه را رد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، مقام های افغانستان از حمایت پاکستان از طالبان انتقاد می کنند، چیزی که طالبان آن را رد می کنند. وحید عمر رئیس دفتر روابط عمومی و استراتژیک دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اسناد و شواهد به دست آمده در میدان‌های جنگ نشان می‌دهد که ارتش پاکستان مستقیماً از طالبان حمایت می‌کند. آقای عمر افزود که این اسناد نشان می‌دهد که برخورد پاکستان در ظاهر به گونه‌ای و در عمل چیز دیگری است.
در جنگ پر دگر که هم گرد دستی اسناد و شواهد
بسیار در صحنه جنگ وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش پاکستان هنوز مستقیما از طالبان حمایت می‌کند. تبلیغاتی که در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی می‌شود نیز بیشتر از خاک پاکستان است. نه تنها مخفیگاه‌های آنان در آنجاست و تجهیز می‌شوند، بلکه تبلیغات از آنجا هم می‌شود. یکی از وزیران مهمشان این اظهارات را داشت.
او با بیان اینکه حمایت پاکستان از طالبان و روابط میان آنها روز به روز واضح‌تر می‌شود، افزود این مسئله مخفی نیست. آقای عمر با اشاره به اظهارات رئیس جمهور کشور گفت که اکنون زمان آن است که پاکستان رویکرد خود را تغییر دهد. زمانی که در ظاهر می‌گویند پاکستان یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه می‌خواهد و در پی منافع افغانستان است، باید در عمل ثابت سازد. وحید عمر همچنان گفت حمایت پاکستان از طالبان برای مردم افغانستان، منطقه و حتی جهان آشکار است. بنابراین پاکستان باید موضع خود را تغییر دهد. رئیس روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که طالبان از راه زور به قدرت رسیده نمی توانند، بلکه دروازه صلح روی آنها باز است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعای حمایت پاکستان از این گروه را رد کرد و افزود اگر در این زمینه اسناد و شواهد موجود است باید به جامعه بین‌المللی ارائه شود. ذبیح الله مجاهد افزود اکنون زمان اتهام وارد کردن گذشته است. انحصارات در حال صورت میگیرد که شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان روز دوشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در پاکستان گفت که خانواده های طالبان در پاکستان هستند و بیشتر 80 آنها به پاکستان منتقل می شود. پیش از این در کنار آقای عمر شمار دیگر از مقام های افغانستان نیز اظهارات درباره حمایت پاکستان از طالبان داشتند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز گذشته از تداوم روابط میان پاکستان و طالبان و عواقب بد آن هشدار داد. آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که مقام های کشور در سفر به آمریکا یادآور شدند که پاکستان می تواند در روند صلح افغانستان نقشه بسزایی داشته باشد و به دوست خوب افغانستان تبدیل شود. آقای صالح همچنان نوشته که عملیات نظامی مداوم طالبان نشان می دهد که یک دستگاه نظامی منطقه کاملا سازمان یافته فراتر از کنترل طالبان فعالیت می کند و مسئول هماهنگی است و مدارک مادی و معنوی برای اثبات این ادعا وجود دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید پاکستان تنها روابط همسایگی با افغانستان دارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز از روابط پاکستان و طالبان انتقاد کرده است. آقای محب در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان پاکستان را به تهیه اسلحه برای افغانها علیه افغانستان متهم کرد. دولت افغانستان پیش از این از پاکستان و طالبان خواسته است تا درباره روابط میانشان وضاحت دهند. رئیس جمهور غنی نیز گفته بود که پاکستان باید میان حمایت یا عدم حمایت از طالبان دوستی و دشمنی اش را با افغانستان مشخص کند. اما پاکستان همیشه از مداخله در امور داخلی افغانستان و حمایت از طالبان امتناع ورزیده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در مقاله اخیر خود که در واشنگتن پست منتشر شده وعده همکاری کامل با ایالات متحده در روند صلح افغانستان را داده، اما خواستار عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان برای کاهش درگیری ها شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
افرادی که در زیر حاکمیت طالبان زندگی می کنند روایت های مختلفی از برخورد افراد این گروه دارند. برخی می گویند این گروه برخورد نادرست با مردم محل دارد و قیدات را هم بر باشندگان محل وضع کرده. اما برخی دیگری می گویند که در حال حاضر افراد طالبان در ساحات زیر حاکمیتشان کاری به کار مردم عام ندارند و بیشتر مصروف درگیری هایشان هستند. جزئیات بیشتر را با هم می شنویم.
با آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در برخی ولایت‌ها شدت گرفت و برخی ولسوالی‌ها هم به گونه پیهم به دست طالبان سقوط کردند. البته نهادهای امنیتی افغانستان این سقوط‌ها را عقب نشینی تاکتیکی عنوان کرده است. با حاکم شدن طالبان در برخی از این ولسوالی‌ها، شماری از باشندگان این ولسوالی‌ها گفته‌هایی از برگشت به زندگی زیر حاکمیت این گروه دارند. شماری از باشندگان ولسوالی اندخوی، بخشی که پس از سرنگونی حکومت طالبان همواره زیر حاکمیت دولت بود، میگویند با حاکم شدن طالبان بر این ولسوالی قیوداتی از سوی افراد این گروه وضع شده است. محدودیت هایی که به باور آنان کم و بیش 20 سال پیش نیز وجود داشتند. یکی از باشندگان این ولسوالی با رادیو آزادی گفتگو کرده است، اما نمیخواهد نامش گرفته شود.
مردم نگرانند، همچنین قیودات وضع کردند که مردم تلویزیون نبینند، زنان بدون محرم از خانه هایشان بیرون نشوند.
با گفته این باشنده فاریاب، طالبان همچنان بر هر روستا دستور دادند که برای افراد این گروه غذای 3 وقت در یک روز را تهیه کنند و در صورت که عدم تهیه غذا پول پرداخت کنند. اما احمدالله باشنده ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز روایت دیگری از زندگی در زیر حاکمیت طالبان دارد. او میگوید هنوز زود است که برخورد همیشگی آنان را قضاوت کرد. با گفته او برخورد افراد طالبان نسبت به دوره حاکمیت کامل این گروه و حتی نسبت به 4 سال پیش تغییر کرده است و کاری به کسی ندارند.
وزیر ریشم باشین کدگی خرمه چستم، بعضی ها با بلوز در روی زمین ها خطال بخصوص میرم و در دین و دلد شرک هستم این همی جا همی طالبا گروه گروه تیر میشن. یک کشمارا نگفته که تو سر رجزه چست بیشید چی نکم بیشید.
با گفته احمدالله در برخی موارد چون رفتن زنان به بازارها و شنیدن موسیقی، باشندگان محل خود دست به خودسانسوری زدند تا مبادا با واکنش تندی افراد این گروه روبرو شوند. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ میگویند که با تسلط افراد طالبان بر این ولسوالی ترس و هراس مردم بیشتر شده است. یکی از زنان باشنده این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به عنوان پایگاه خود استفاده میکنند. او میگوید که هرچند افراد طالبان با مردم کاری ندارند، اما مردم هراسان هستند و زنان از خانه بیرون شدن نمی توانند.
زنان خیلی ها از این وضعیت که فعلا وجود داره خیلی ترس خورده و بدون چادری و همراه و محرم از خانه هاشون مثل سابق بیرون شدن نمی توانند.
به گفته او بیشتر باشندگان ولسوالی بلخ به دلیل نگرانیشان از وضعیت کنونی دخترانشان را به شهر مزار شریف فرستادند. اما گروه طالبان موضوع برخورد نادرست با باشندگان محلی و وضع قیودات را شایعه ها به هدف بدنامسازی افراد این گروه می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت جنگی است و هیچ گونه محدودیتی از سوی این گروه وضع نشده است.
فعلا وضعیت جنگی است، هر چیزی در حالت که است باقی می ماند و ای که زمان قوانین ساخته می شد چیز تطبیق قوانین خود بود و مردم قانون عمل خواهد کردن.
افسون بر این طالبان همواره از سوی شماری از مردم و مقام های دولتی افغانستان متهم به منفجر ساختن پل ها و پلچک ها و تخریب جاده ها و تأسیسات عامه شدند. در تازه ترین مورد دو هفته پیش پس از تصرف ولسوالی ناردره فراه از سوی افراد طالبان ویدیویی از منفجر ساختن ساختمان این ولسوالی به نشر رسید. حکومت و شماری از مردم افغانستان گفتند که این کار از سوی افراد طالبان صورت گرفته است، اما طالبان در آن زمان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده بود. باشندگان شماری از ولسوالی هایی که به تازگی به دست طالبان افتادند ادعا میکنند که جنگجویان این گروه به زیربناها آسیب میزنند. در آخرین مورد هم آتش گرفتن شماری از بخش های بازاری اندخوی به پای این گروه پیوند خورد و با واکنش های روبرو شد. راس ویلسن سرپرست و اشار جعفری سفارت آمریکا در کابل در توییتی به روز یک شنبه این کار را بنیادگرایی و به احترامی به حقوق بشر دانست. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جنگجویان این گروه میخواهد پابند موارد حقوق بشری در بخش های زیر اداره شان باشند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون در رادیو آزادی گفت:
انتظار ما از گروه طالبان است که به این حقوق و به این ملکیت مردم افغانستان که در خدمت مردم و شهروندان باشد باید احترام بگذارند و حمله نکنند.
گروه طالبان در زمان حاکمیت 4 ساله‌اش در افغانستان قیودات زیادی بر فعالیت‌های اجتماعی وضع کرده بود. بیرون رفتن زنان از خانه بدون محرم و چادری، اجازه نداشتن برای شنیدن موسیقی و تماشای تلویزیون، عدم تراشیدن ریش و ادای 5 وقت نماز در مسجد بر مردان، کار نکردن زنان در دفاتر، محرومیت زنان و دختران از آموزش و پرورش و نبودی آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد از جمله قیوداتی بودند که طالبان در افغانستان وضع کرده بودند. به باور آگاهان این برخورد طالبان افراطی بوده و این موضوع حتی در سقوط این گروه نقش داشته و مخالفت جامعه جهانی با این گروه را به همراه داشته است. مقام های این گروه پیش از این گفتند که ذهنیت آنان تغییر کرده و مانند گذشته افراطی عمل نخواهند کرد، اما برخی آگاهان سیاسی باور دارند که در ذهنیت طالبان تغییرات زیادی به میان نامده است و نگرانی های وجود دارند که با حاکمیتشان قیودات زیادی در اجتماع اعمال خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی.
نشریه دیپلمات نوشته است که در حالی که قلمرو تحت کنترل طالبان در افغانستان با سرعت در حال گسترش است، آیا رهبری طالبان افغان که بر طبق ادعاها در پاکستان مستقر است، آن کشور را ترک و به افغانستان برخواهد گشت به نوشته نشریه چندین دلیل وجود دارد که چرا این گروه در آینده نزدیک این کار را نخواهد کرد. در ادامه می خوانیم که اولین که پاکستان به طالبان عمق استراتژیک و گزینه را پیشنهاد کرده که این گروه در وضعیت اضطراری از آن استفاده کرده می تواند. نشریه می نویسد که پناهگاه امن طالبان در پاکستان برای چندین دهه همچون بیمه برای طالبان بوده، یعنی زمانی که این گروه در افغانستان دچار مشکل شده و یا هم هدف حمله جامعه جهانی قرار گرفته به پناهگاهش رفته. نشریه می نویسد که این به نفع رهبری طالبان در گذشته تمام شده. نشریه نوشته که پیش از حمله نیروهای برهبری ایالات متحده در سال 2001 بر افغانستان، پاکستان از طالبان حمایت مالی و نظامی می کرد که به نوشته نشریه این حمایت به همان پیمانه هنوز هم ادامه دارد. اما گروه طالبان هر گونه حمایت از سوی پاکستان را رد می کند. روزنامه لس آنجلس تایمز در بخش از مقاله در مورد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام و تأثیر اقتصادی آن پرداخته. روزنامه نوشته است که به باشندگان حدود 100 روستا در نزدیکی این پایگاه فرصت‌های شغلی فراهم شده بود. لس آنجلس تایمز می نویسد که با خروج نیروهای آمریکایی از آنجا به اقتصاد باشندگان محل زیان خواهد رسید. در ادامه می خوانیم که در پایگاه هوایی بگرام، شفاخانه 50 بستر، کلینیک عصری دندان، باشگاه ورزشی و چند رستوران فعالیت می کنند. در بخشی از پایگاه یک زندان نیز وجود دارد. روزنامه به نقل از فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته که بیش از 50% کار خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی بگرام تکمیل شده. مقام‌های آمریکایی گفتند که خروج همه سربازان از پایگاه هوایی بگرام تا یکشنبه آینده تمام خواهد شد. به نوشته لس آنجلس تایمز، نیروهای افغان برای پیشبرد جنگ علیه طالبان و دیگر گروه‌ها از پایگاه هوایی بگرام استفاده می‌کنند. مسئولیت زندان بگرام در سال 2013 به حکومت افغانستان سپرده شد، جایی که به نوشته روزنامه حدود 7000 زندانی نگهداری می شوند. در ادامه می خوانیم که در زندان بگرام در کنار طالبان شماری از اعضای گروه های تندرو و از جمله القاعده زندانی هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با همتای امارات متحده عربیش وارد ابوظبی شده. ارشدترین دیپلمات امارات گفته که همتای اسرائیلیش با این سفر تاریخ ساز شد. در واشنگتن انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا سفر همتای اسرائیلیش به ابوظبی را خیلی مهم برای دو کشور و منطقه دانسته است. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده برای نخستین بار میزبان ارشدترین دیپلمات اسرائیل شده. یهر لپید وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه وارد امارات متحده عربی شد و با همتای اماراتیش عبدالله بن زید آل نهیان دیدار کرد. آل نهیان انگام استقبال از لپید گفت که او با ورود به امارات متحده عربی تاریخ ساز شده است. وزیر خارجه اسرائیل انگام گشایش سفارت کشورش در ابوظبی گفت که اسرائیل خواهان داشتن روابط با کشورهای منطقه است.
اسرائیل خواهان صلح با تمامی همسایه هاست. ما جای نمی رویم. شرق میانه خانه ماست. اینجا هستیم که بمانیم. بناهن از تمامی کشورهای منطقه می خواهیم که این موضوع را بپذیرند و بیایند با ما گفتگو کنند.
انتظار می رود دو دیپلمات ارشد بیشتر به مسائل منطقه‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران تمرکز کنند. امارات متحده عربی و اسرائیل هر دو ایران را بزرگترین خطر برای منطقه عنوان کردند. ایالات متحده که در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین برای روابط نزدیک دو کشور تلاش کرده بود، اکنون از دیدار دیپلمات‌های ارشد اسرائیل و امارات استقبال کرده. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این دیدار را برای اسرائیل، امارات متحده عربی و منطقه مهم دانسته است. بلینکن در اعلامیه روز سه‌شنبه گفت که با دو کشور از نزدیک کار خواهد کرد تا آنها روابطشان را در تمامی عرصه‌ها تقویت کنند.
و دنبال توافق 9 ماه پیش امارات متحده عربی و اسرائیل به ایجاد سفارت در کشورهای هم دیگر اقدام کردند. عادی سازی رابطه میان یک کشور عربی با اسرائیل در 2 دهه گذشته پیشینه نداشته است، اما پیش از آن مصر در سال 1979 و اردن در سال 1994 با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده بودند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید وضعیت در این کشور به سوی خرابی روان است. جنرال سکات میلر روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران در کابل گفت سقوط ولسوالی ها به دست طالبان هم نگران کننده می باشد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شدت جنگ را قابل نگرانی دانسته و روی ادامه مذاکرات عملی تاکید کرده است. فریدون خزون سخنگوی شورا شام دیروز در پیام به رادیو آزادی روی ادامه مذاکرات در دوحه تاکید کرد. وزیر خارجه افغانستان محمد انیف اتمر شام گذشته گفت نظام مشابه بر رژیم طالبان نه به منفعت افغانستان است، نه به پاکستان و نه هم به منفعت کشورهای دیگر. سخنگوی کرملین می گوید افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در روسیه نشان می دهد که تمایل مردم به گرفتن واکسین ضد ویروس کرونا بیشتر شده است. دیمیتری پیسکوف روز سه‌شنبه در یک نشست گفت که در گذشته تمایل به گرفتن واکسین کمتر بود. قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همسرش جیل بایدن فردا با خانواده های قربانیان فروریختن یک ساختمان در ایالت فلوریدا دیدن کند. و تیم‌های انگلستان و اوکراین به دور 1/4 نهایی جام ملت‌های اروپا راه یافتند. در بازی نخست دیشب انگلستان توانست با نتیجه 2-0 تیم جرمنی را شکست دهد و راهی دور 1/4 نهایی شود. در بازی دوم دیشب تیم اوکراین در وقت‌های اضافی با نتیجه 2-1 سویدن را شکست داد و به دور بعدی راه یافت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته با این برنامه آشنا هستید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود که تا پیام های شما مستقیما با مسئولین امور یا مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود، البته اگر از طریق تلفن پیدا شوند. به هر حال تعداد از شنونده های عزیز ما بازم به شکایت های خود ادامه می دهند که گویا ما پیام هایشان را نشر نمی نماییم. به طور مثال یک دو پیام را برایتان می شنوانم که از نقطه نظر کیفیت قابل نشر نیست.
سلام به خبرنگاران رادیو آزادی، سلام تقدیم. بعد از سلام چند سال تا 20 دفعه من رادیو آزادی را پیام دارم، ولی پیام ما را نشر نکرد. نمیدونم علت چیه.
چرا خان صاف میشود که ما اچکی زنگ میزنم گپای مرا صاف نبکنیم؟ 3-4 دفعه اینا 3 سال بشه که ما شما را نیما میدنیم.
پیام را شنیدید، حالا قضاوت از آن شما. و همچنان در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم آقای محمد رفیع قاریزاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
بله سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر ما یک از جمله متقاعدین هستیم که یک میشه ماشا تقاعد ما اولا شده و وقتی که به بانک میریم میگم پیسه نامده و دیگه یکی برای نفرهای معذف خزینه تقاعد که زنگ زدیم میگه بودجه نیست. این خزینه تقاعد مربوطه وزارت مالیه میشه، وقتی که وزارت مالیه خودش پیسه نداره دیگه رو چطور میکنه؟ ما رو خود در بدر کرد تقاعد ما در مای قوس هستک کاش از این کوالا رسای کتابال تقاعد ما حالا نشده. امیدی است که میگیریم که هر کسی که سالش پوره میشه تقاعد شود. ما خود نمیتونیم کنم تا جور خودشیم که ما اینقدر دیر دیگر از صبر کنیم. یعنی شش ماه شده، هفت ماه شده از تقاعد ما تا بالا رو تقاعد درک نداره. میریم در بانک میگه که حالا نشده من مشکل بودجه نیست. بودجه وزارت مالیه که تو باشه خیلیگرها چی کنن؟ در بدر شدیم در غضب خدا شده خزینه تقاعد کرده ما شوالا کردنش.
از جالبات ما یک متقاعد غلام سید هستیم، بسیار با مشکلات گرفتار هستیم. تقریبا از سال 98 اما شما منده 99 را گرفتیم، عالم درک نیست، هیچ کرد فرصان نمی کنه. از برای خدا این امور را در باره ما برای شما ما پیغام دادیم که این اون ماشای متقاعدین بیچاره را که کلگی زخمی و از دست کرونا و دیگه مریضی گرفتار است، این امور را با وزارت مالیه بگوین چرا این امور مردم آقا میشن نمخوریم، پیغام ما را نشر کرین از برای خدا.
مزار شریف به شما به تماس شدیم، یکی از متقاعدین نظامی هستیم. صبر را به خدا دیدم معاشر ندادند، برات هم ندادند، ماه رمضان هم ندادند، حالی هم جوزام قریب به خلاصی است و این چه رقم هم یک ذره خامینا یک کم ذره خامینا یعنی دلسوزی داشت که باشند در مرگم از برای خدا این چه رقم مسلمان است اینا به شما خواب آمنو باید به تماس شدیم. همین ناق به ناق ما هر وقت سن میزنیم زنگ ما یکی کلام این چیز نداره از کلام این دفعه شما قدشون به تمام شدین این نارا بگوین تو برادر این مسلمانی از امیر کم باشه خواهد در مابین این مسلمان ما سیر از امیر مسلمانیش این دل سوزی نداره اینا این مسلمان ما میست به کلا اگه باشه اینا برادر این امیر از شما میخواهیم آقای نظر که چیزی داریم نکنم دلکان و نکنم پارتمان و چیزی چیز با ما کمکش برسه. ما میخواییم که یک دفعه با منو به تماس خیلی از برای خدا یک کمک کده ما بکنه معاشای ما رو بکن.
اون از اصل باز برای خدا دل مقفید به خدا مریضی روحی شدیم در بانگ رفتیم در تقاوت ما در کابل بودم نوشته کده بودم ما یک رب کسایی که پیسه متقایدین ما تغذیه بشود و این قوس هست تغذیه نشده. او روز رفتیم که از یک زن آمده بود و پرسان کردیم که از ما سر رو نامده از تو آمده، میگه کس که پیسه باتا در یاسه تا خود او پیسه سه انتقال میتا با بانک نتا نمیتا. از برای خود متقاعد خود مرده مرده تپن میکشه. ما از امی وزیر مالیه تقاضا میکنیم که امی کسایی که در یاسه تقاود کار میکنه از علیک تا یا کلش تبدیل شود. پیش از اینا قانون مقررات نه دل سر مردم و ملت میسوزه. از برای خدا ما چند سال خدمت کردیم، زندگی جوانی خود وقت خدمت ملت مردم ساختیم، نه چیل کردیم نه چپاول کردیم نه آدم هم کشتیم. حالا به خاطر همی پیسه خود ما در ریاست تقاوت پیسه بتیم رشوت بتیم راشو بکنش خویت از بازو پیسه ما را به باند انتقال بکنش.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز چند پیام را نشر نمودیم و کوشش نمودیم که با ادارات مربوطه ارتباط تلفنی برقرار نماییم، اما متاسفانه موفق نشدیم. امیدوار هستیم که تا روز چهارشنبه بتوانیم موضوع مشکلات متقاعدین دولت اسلامی افغانستان را به گوش مسئولین امور مستقیما برسانیم. و اما حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای قاریزاده رئیس منابع وزارت زراعت. محترم آقای محمد رفیع قاری‌زاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری، ما در مورد خشکسالی در افغانستان خواستیم با شما صحبت بکنیم. در قدم اول اگر وضعیت عمومی را در افغانستان به ما ترسیم کنین درباره خشکسالی خوش میشیم. بفرمایید.
بسیار تشکر از شما. باز هم روز شما و شنوندگان محترم شما بخیر. البته اخیرا مطالعاتی که صورت گرفته با اداره محترم تنظیم امور آب، اداره محترم ملی سایه، بانک جهانی، فیوزنت، FAO و سایر همکارای ما با همراه با وزارت زراعت یکجا به این نتیجه رسیدن که افغانستان در یک مرحله خشکسالی قرار داره و خصوصا این خشکسالی متاثر می سازه پوشش نباتی ما را و همچنان بخش زراعت و بخش مالداری را، که به اساس از این مطالعات یافته هایی را که در بخش پوشش نباتی وضعیت پوشش نباتی را مورد مطالعه قرار گرفت، به این نتیجه رسیدیم که از جمله 400 ولسوالی در سراسر افغانستان 25 ولسوالی با آسیب پذیری حاد یا وضعیت اکستریم، 45 ولسوالی با آسیب پذیری شدید یا صفر و 81 ولسوالی با آسیب پذیری مدرد یا میانه در مقابل خشکسالی مواجه است. و البته ولسوالی های در حدود 221 ولسوالی دیگر در قرار راپورهای فعلی نشان می‌دهد که در حالت نسبتا مسئول قرار دارد. روی از این مورد وزارت زراعت در قسمت مواد غذایی و بلخ در بخش تهیه علوفه، چون سکتور مالداری یک از سکتورهای کلیدی ای امی باشه، در این قسمت تدابیر لازم خود گرفت و یک طرح را هم به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شد که به اساس از این طرح تدابیر لازم باید قبل از وقوع خشکسالی به منظور کاهش خطرات و اثرات سوی خشکسالی گرفته شود و همچنان رسیدگی به خطرات خشکسالی حین وقوع در ساحات مختلف که در وضعیت حاد و وضعیت شدید و همچنان وضعیت میانه قرار دارد، اینجا از طریق توزیع و تهیه علوفه حیوانی صورت بگیرد و همچنان بسته های صحی به خاطر مواشی مد نظر گرفته شد تا از بروز امراض در جریان مقطعی خشکسالی هم جلوگیری شود. به اساس از این مطالعاتی که صورت گرفت در مجموع به این نتیجه رسیدن که سکتور مالداری یک سکتور کلیدی است که در حدود 28 میلیون راس نشوار کننده کوچک خصوصا بز و گوسفند در افغانستان وجود دارد که از این جمله در حدود 14.5 میلیون راس مواشی که یعنی در حدود 52% از نشوار کننده کوچک است. اینا میتونن که در این ولسوالی ها یک یادآور شدم تحت آسیب پذیری ها قرار بگیرد و به این منظور طرح طور است که ما بتانیم حداقل 5.9 میلیون رس مواشی را که در آسیب پذیری شدید قرار دارد با تهیه خوراکی متوازن در جریان مقطعی که پوشش طبیعی علفچرهای ما کم میشه، ما بتانیم بر از اینا کمک رسانی بکنیم و غذا و علوفه تهیه شود تا این سکتور از شدت خشکسالی نسبتاً مسئول قرار بگیرد و همچنان تهیه واکسین و تهیه ادویجات و سایر از این. به این منظور وزارت محترم مالی جمهوری اسلامی افغانستان یک اپیل و یک درخواست را به خاطر با تمام نهادهای کمک رسان بین المللی و ملی انجام میده که بتانه به سکتور یک صندوق مالی را داشته باشند تا در سکتور زراعت و همچنان در بخش مسئولیت غذایی مشترکاً با وزارت محترم دولت در امور حوادث، وزارت زراعت و نهادهای همکار با استفاده از تجارب موفق سالهای قبل و بخصوص تجربه موفق دسترخان ملی بتانن یک میکانیزم درست کمک رسانی را ترتیب و به همکاری نهادهای بشر دوستانه و نهادهای بین‌المللی بتانیم که به معضله یک جای حل مناسب پیدا شود.
همین میتود کمک رسانی به چی شکل می باشه؟ به مردم مستقیما کمک میکنین یا تثبیت میشه؟ چگونه خواهد شد این موضوع؟
البته در بخش میتود کمک رسانی ابتدا در بخش تمویل هم دولت افغانستان و هم نهادهای بین‌المللی تقاضایی است که همه مشترک انداز به دست هم بتیم و بتانیم که امی خلایی که وجود داره یا کسری که وجود داره و امکاناتی که وجود داره اینا بیشتر فراهم شوه و بتانیم که کمک بیم. قسمت دوم سر میتود است که میتود بر هر ولسوالی و هر ساحه نظر به وضعیت اقلیمیش و نظر به شرایط و نظر به شدت خشکسالی او ساحه اولویت بندی میشه و مطابق قدم و ساینس از که مد نظر گرفته شده ساحه اولویت بندی جوامع شناسایی میشه و مطابق از او نفوس انسان ها و نفوس مواشی هر کدام از این بررسی و بر مبنای تجربه های موفقی که سالهای قبل خصوصا اخیرا برنامه دسترخان ملی بود میشه که از این تجربه های موفق استفاده میشه در بخش رساندن کمک ها و امکانات در هماهنگی و البته تحت مدیریت کامل اداره محترم وزارت محترم دولت در امور حوادث که در رأس از این بخش قرار داشته باشه میتونه که کمک رسانی بر جامعه و مردم صورت میگیره.
اخیرا ما از یک شنونده ما پیام داشتیم که در نورستان گفتن که جنگل جلغوزه آتش گرفته یا حریق شده در اونجا. وضعیت این حریق چی شد؟ وضعیت جنگل چطور است؟ آخرین خبر از شما بشنیم.
یک ولسوالی در ولایت نورستان بلا اثر منازعات اجتماعی بین جامعه سبب از این شده بود که حریق در یک از ساحات صورت بگیره که خوشبختانه وزارت زراعت و اداره محترم وزارت محترم دولت در امور حوادث و نهادهای همکار همه یک در سطح ولایت البته کمیته اصرار دایر شد و امکانات تکنیکی از جانب وزارت در بخش اطفای حریق به سطح جوامع محل تهیه گردید و همچنان امکانات مالی و فراهم آوری و خوشبختانه که توسط جوامع و مردم هم از سمت ولایت نورستان و همچنین ساحه متصل بود به ولایت لغمان از جامعه‌ای که در طرف ولایت لغمان قرار داشتن همه مشترکاً دست به دست هم دادن در حدود بیشتر از 600 نفر اعضای جوامع رضاکارا فعال بسیج کردن و اینا حریق بعد از مدت 5 روز تانستن که در بخش حریق به گونه کامل تحت کنترل خود بیارن و فعلا اون ساحه دیگه آتش سوزی در اونجا وجود نداره.
اندازه تلفات تخمین میشه سب چقدر درخت مثلا از بین رفت؟
البته وقتی که آتش سوزی صورت میگیرد ساحات قسما تخریب میشه به اساس ارقام را که ما از ماهواره داریم ستلایت ها گرفتیم به اساس از این ارقام و بررسی از این در حدود بیشتر از 176 هکتار ساحه و کم و بیش دمی ساحه قسما تخریب شده و ساحات البته درخت ها چون درخت ها در اکثر وقت فصل بوده که فصل تر است که موسم است که درخت ها سبز می باشه به این خاطر ولی مشکلی که بوده در این چند روز بادها قرار داشته که این بادها یکمک در سرعت حریق بیشتر می سازه ولی از لحاظ موقع فصل و مقدار آب که در ساحه موجود میشه به گونه طبیعی موقع مساعد نبوده از این خاطر در این حدود 176 هکتار ساحه کم و بیش قسمان در این اثر از این حریق متاسفانه که تخریب صورت گرفته.
در مورد دیگه جنگل ها چطور وضعیت هست؟ مثلا از بادخیس ما خبر داشتیم در اونجا جنگلات پسته همیشه تحت خطر قرار دارن. یک کنترل کامل در مورد جنگل ها موجود است؟
جنگلات افشرها ساحات حفاظت شده ما شما یکی از ثروت های طبیعی و یکی از ثروت های نهایت با از شما سر خصوصا اگر ما سر جنگلات نورستان صحبت میکنیم جنگلات جلغوزه ما و همچنان انواع جنگلات نشتر هر کدام از اینا ارزش فوق العاده بلند داره. به این ترتیب اگر ما بحث سر بادغیس و پسته بادغیس یکی از جنگلات نهایت با ارزش هم از لحاظ اقلیم و هم از لحاظ عواید بر جوامع محل و در سطح ملی بر عواید ملی است. خوشبختانه در این راستا دولت توجه هر روز بیشتر میشه و پروژه ها و برنامه های کلان روی دست گرفته شده و مورد تطبیق قرار میگیره. به گونه مثال در سال جاری در ولایت بادغیس ما در حدود 2000 هکتار ساحه را تحت پوشش یا احیای مجدد جنگلات قرار می‌دهیم که او ساحاتی بوده که در گذشته به نسبت عوامل و فاکتورهای مختلف تحت تخریب قرار گرفته. ما مجددا امسال تحت پوشش قرار می‌دهیم، این در همکاری با جامعه بین ترتیب ولایت سمنگان، بین ترتیب ولایت سرپال، تمام زون پستلیق ما برنامه های انکشافی در بخش احیای پسته، در برنامه های انکشافی در بخش مدیریت و تنظیم محصولات هم وجود دارد که از او جمله ما بسیج جوامع و ایجاد انجمنهای مردمی است. نقش مردم و جوامع نهایتا ارزشمند است در راستای مدیریت و حفاظت جنگلات. ما در بخش احیا سرمایه گذاری و صورت میگیره، البته نظر به امکانات و بودجه به اندازه کافی خوبتر از سالهای قبل سرمایه گذاری صورت میگیره. نقش مدیریتی مردم محل در این راستا بسیار باشه. خوشبختانه سال قبل ما تانستیم که در ولایت بادغیس بیشتر از 50 انجمن رسما جواز فعالیت داشته باشند این انجمنهای اجتماعی و اینا در بخش و در کل در حدود 500 انجمن اجتماعی در سراسر افغانستان شناسایی و بیشتر از 200 انجمن جواز فعالیت گرفتند که این انجمنها یک اقدامی است که میتونن اینا به گونه درست بسیج و در بخش احیا حفاظت و مدیریت همکار خوب ما باشن و همچنان چون این ثروتها متعلق به جامعه است، جامعه استفاده کننده از این است که بتونن که به گونه پایدار استفاده بکنن. و در بخش جنگلات پسته ما فلحال در ولایت بادغیس با وجود شرایط مختلف قرار دارد لحاظ اقلیم و لحاظ موضوعات امنیتی، اما با آن هم به اندازه بسیار خوب انکشافات جریان دارد که 2000 هکتار در سال جاری فعلا در روی کار است و عملا پروژه تطبیق میشه به خاطر احیای جنگلات پسته ما.
محترم آقای قاری‌زاده، یکم در مورد آب هوای افغانستان اگر صحبت کنیم، در بعضی زبانهای دیگر در مورد جنگلات میگن که جنگلات شش یک کشور هست، از او خاطر میگن که بسیار زیاد اهمیت داره. اگر میخواین صحتتان خوب باشه، محیطتان خوب باشه، آیندهتان خوب باشه، به جنگلاتتان توجه بیشتر کنین. در این مورد توصیه شما رو بشنویم.
بسیار زیاد تشکر. البته واقعا جنگلات من حیث شش ها هم در تهویه و در تولید اکسیژن و هم در جذب کاربون دای اکساید. البته این ارزش اکسیژن و کاربون دای اکساید خصوصا در این روزایی که شرایط کرونا است، ما به هر بالون را که اگر یک مریض میخره شاید بفهمه که یک بالون اکسیژن چقدر قیمت داره، ولی جنگلات هر کدام از اینا سالانه با تولید اکسیژن یک نقش اساسی را در بخش حیات بشری داره. نه تنها تولید اکسیژن، بلکه جنگلات ما پوشش سبز در حقیقت اقتصاد سبز اساسش هم می‌کنه. نه تنها در اقتصاد سبز، بلکه در بخش آبها و تنظیم و کنترل و مدیریت آبها و جلوگیری از خشکسالی‌ها، همچنان جلوگیری از سیلاب‌ها و آفات طبیعی، لغزش‌ها نقش کلیدی را داره که ما متاسفانه از این ناحیه سالانه و گونه مختلف در ساحات مختلف جغرافیای خاص ما شما متاثر میشه. و این جنگلات هست و این پوشش سبز است که یک محافظ طبیعی قوی بر انسان است و انسان باید این محافظه بر خود حفاظت، مدیریت و این را هرچی که میتونه گسترش بده. وزارت زراعت در کل در سراسر افغانستان در سال جاری در نظر داره که بیشتر از 30,000 هکتار ساحه تحت پوشش جنگلات قرار داده و در مساعی مشترک با نهادها، سکتور خصوصی، انجمنها در مجموع در نظر است تا حدود 50,000 هکتار ساحه تحت پوشش جنگلات قرار بگیرند. از این دید جنگلات افغانستان هم از دید دولت یک منبع استراتژیک و با ارزش است و هم جامعه روز به روز نقششان بعد برجسته سر شود که خوشبختانه هر روز آگاهی بیشتر میشه و جامعه در این قسمت همکار میباشه، ولی همکاری بسیار زیاد نیاز است. یعنی بیشتر از این تا بتانیم یک افغانستان با پوشش بیشتر سبز داشته باشیم. پوشش سبز به معنای اقتصاد مرفع و پوشش سبز به معنای صحتمندی و این پوشش سبز نه تنها بر نسل امروز بلکه بر نسل آینده و فردای افغانستان. اگر می خواهیم یک فردای اقتصاد پویا و متکی به خود داشته باشیم، ما باید جنگلات خود را حفظ بکنیم، از امروز درخت غرس بکنیم، حفاظت بکنیم و مراقبت بکنیم. و اگر ما می خواهیم که از تاثیرات محیطی خصوصا موضوع اقلیم و شرایط تغییرات اقلیمی، افغانستان در یک نقطه قرار دارد که متاثر یکی از کشورهایی که کمترین نقش در اقلیم در تغییر اقلیم داره ولی زیادترین متاثر شونده است. این جنگلات است که میتونه یک سیفگارد خوب و یا ای که میتونه که بر ما یک محافظ طبیعی خوب باشه، به خاطر هم رفاه ما و هم اقتصاد ما و هم محیط زیست ما، و میتونه که از آفات و مصیبت های طبیعی در حفظ همان داشته باشیم. البته این واقعا یک موضوع کلیدی است که جوامع ما، رسانه های ما، تمام نهادها، هیچ یک نهاد نمیتونه که بیرون از پوشش، بیرون از یک اکوسیستم زندگی بکنه. هر فرد جز یک اکوسیستم است و در هر اکوسیستم، چه یک سیستم آبی ما باشه، چه جنگلات ما باشه، ما روش ما و مدیریت از اکوسیستم یک از مسئولیت های ماست به مقابل نسل آینده ما. منان این امانت باید بر نسل آینده ما به گونه درستر و بهتر و صادقانه تر باید انتقال بدیم.
بسیار جد تشکر محترم آقای محمد رفیع قاریزاده، رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت و آبیاری.
بسیار جد از شما تشکر، سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
مرا تسخیر کردی، با دیگرانم خیر کردی، زولانه و زنجیر کردی دست و پایم را. چرا چرا دور از بر باشی، دور از بر گودر باشی، از ما باشی اگر باشی بشنو صدایم را. برای بودن تو فدای فکتیا میشم، بر سر رای یار خود غنچه گل پر پر میشم، من از برای بودن او فدای لوگر میشم. عشق من زیبا سای مردا، بی جرم و یک تا سای مردا، وقت به چشمش میبینم